پاره 29 از کتاب دنیای صوفی. فلسفه، مطالعه طبیعت و شعر در نظر بسیاری از رمانتیک ها هم نهاد یکدیگرند. وقتی در کنج خلوت خود می نشینی و الهام می گیری و شعر می گویی یا حیات نباتات یا ترکیب سنگ ها را بررسی می کنی، اینها در واقع دو روی یک سکه است، چون طبیعت دستگاهی بی جان نیست، یک روح زنده جهانی است. چیزی نمانده که من هم رمانتیک بشوم. طبیعیدان نروژی هنریک استفنس که چون در آلمان اقامت گزیده بود، ورگلاند وی را برگ افتخار از دست رفته نروژ خواند. در 1801 به کوپنهاگ رفت و درباره جنبش رمانتیسیسم صحبت کرد. گفت ما رومانتیک ها با تنی خسته از تلاش بی پایان در مبارزه با برگذشتن از ماده خام راه دیگری برگزیدیم و در صدد دستیابی به لایتناهی برآمدیم. به درون خیش رفتیم و دنیای تازه یافریدیم. اینها همه را چطور به یاد می آورید؟ کاری نداره فرزند. پس ادامه بدهید. شیلینگ نیز از خاک و سنگ تا ذهن انسان را تحولی در طبیعت می شمرد. توجه ما را به گذر بسیار تدریجی از طبیعت بی جان به شکل‌های پیچیده تر حیات جلب می کرد. ویژگی دید رمانتیک به طور کلی آن بود که طبیعت را دستگاهی زنده می پنداشت. به سخن دیگر، واحدی که پیوسته توانهای ذاتی خود را بهبود می بخشد. طبیعت مانند گلیست که می شکفد و برگهای خود را می گشاید. یا چون شاعری که از سروده های خیش پرده بر می گیرد. به یاد ارسطو نمی افتید؟ چرا؟ خیلی زیاد. فلسفه طبیعی رومانتیکا دارای بسیاری اشارات ارسطویی و نوافلاطونی است. ارسطو به فرایندهای طبیعی با دیدی اندامواره یا ارگانیکتر از ماده‌گرایی مکانیکی می نگریست. بله، منم در همین فکر بودم. در رشته تاریخ نیز اندیشه هایی از این قبیل در کار بود. یکی از کسانی که برای رومانتیکا اهمیت فراوان داشت، فیلسوف تاریخ نگار یوهان گوتفرید فون هردر بود که از 1744 تا 1803 زیست. به اعتقاد او سرنوشت تاریخ تداوم، تکامل و قایته. می گوییم دید هردر از تاریخ پویا بود، چون که تاریخ رو نوعی فرایند می شمرد. دید فیلسوفای روشنگری از تاریخ اغلب ایستا بود. در نظر اونها تنها یک عقل جهانی است که بیش و کم در دوره های گوناگون ظهور یافت. هردر نشان داد که هر دوران تاریخی ارزش درونی خود و هر قومی سیرت یا روح خاص خود را داره. موضوع مهم هم نوایی با فرهنگ‌های دیگر است. پس همانگونه که برای بهتر فهمیدن اشخاص باید خود رو با اونها یکی بدونیم، برای فهمیدن فرهنگ‌های دیگه نیست باید خود رو با اونها هم نوا سازیم. این امروزه از بدیهیات شده، ولی در زمان رومانتیکا فکر تازه‌ای بود. رومانتیسیسم احساس هویت ملی رو نیرو بخشید. تصادفی نیست که مبارزه مردم نروژ در راه استقلال ملی در ایران دوران خاص در 1814 شکوفا شد. صحیح! رومانتیسیسم متضمن جهتیابی تازه در بسیاری زمینه‌ها بود. بدین سبب معمولاً دو شکل اون رو از هم متمایز می‌دارن. یکی اون که رومانتیسیسم جهانی خونده میشه و مقصود رومانتیک هایی است که دل مشغول طبیعت و روح جهانی و نبوغ هنری بودن. این شکل رومانتیسیسم ابتدا در حدود 1800 به ویژه در آلمان در شهر ینا رونق یافت. و دیگری مرسوم به رومانتیسیسم ملیه که اندکی بعد به ویژه در شهر هایدلبرگ پا گرفت. رومانتیکای ملی به طور کلی بیشتر به تاریخ مردمی، زبان مردمی و فرهنگ مردمی علاقه من بودن و تلقی اونها از مردم موجود زندهی بود که درست همانند طبیعت و تاریخ از توانایی های ذاتی بهره بر بود. به قول معروف بگو کجا زندگی میکنی تا بگوییم کیستی. بچه اشتراک این دو جنبه رومانتیسیسم بیشتر و مهمتر از همه همین مفهوم کلیدی موجود زنده یا ارگانیسم بود. در نظر رومانتیکا گیاه و قوم هر دو موجود زنده. یک اثر شاعرانه موجودی زنده است. زبان زنده است. حتی تمامی جهان فیزیکی یک موجود زنده شمرده میشه. بدین ترتیب بین رومانتیسیسم ملی و رومانتیسیسم جهانی تمایز مشخصی باقی نموند. روح جهانی هم در مردم و در فرهنگ مردمی وجود داشت و هم در طبیعت و در هنر. صحیح. هردر به گردآوری ترانه‌های محلی سرزمین‌های گوناگون پرداخت. در این راه پیشگام بود و به مجموعه خود عنوان گویای صدای مردم داد. به حتی قصه‌های عامیانه را زبان مادری مردم خواند. برادران گریم در هایدلبرگ شروع به گردآوری ترانه‌های عامه و داستان‌های پریان کردند. اسم قصه‌های پریان گریم را که حتما شنیدی. بله، سفید برفی و هفت کوتوله، رمپل استیلسکین، شاهزاده قورباغه، هنسل و گرتل و بسیاری داستانهای دیگه. در نروژ ما اسپیورنس و مو را داشتیم که در سراسر کشور سفر کردن و قصه های خود مردم را گرد آوردن. انگار ناگهان میوهی شاداب و خوشمزه و دلچسب پیدا کنی و به برداشت محصول اون بپردازی و این کار فوریت داشت. چیزی نمونده بود که میوه از درخت بیفته. ترانه های عامیانه جمع‌آوری گردید و زبان نروژی مورد بررسی علمی قرار گرفت. اساطیر و افسانه های کهن عهد بت‌پرستی از نو کشف شدند و آهنگسازان در همه جای اروپا در صدد برآمدن شکاف میان موسیقی محلی و موسیقی هنری رو پر کنن و بدین منظور نوا و نغمه های عامه رو در آهنگای خود گنجوندن. موسیقی هنری چیه؟ موسیقی هنری موزیکیه که کسی مثلا بتهوون میسازه. آهنگای محلی راکس به خصوصی نساخته. از مردم برخواستن. برای همینه که تاریخ دقیق ترانه های محلی گوناگون رو نمیدونیم. فرق قصه های عامیانه و قصه های هنری نیست همینه. پس قصه های هنری رو نویسندهی مثلا هانس کریستیان آندرسن می نویسه. رومانتیک ها انواع داستان های پریان رو با شور و شوق پرورش دادن. یکی از استادان آلمانی این شاخه ادبیات ETA هوفمن بود. افسانه های هوفمن معروفه. همان گونه که در عصر باروک تئاتر شکل مطلق هنر به شمار می رفت، برای رومانتیکا نیز قصه و افسانه آرمان مطلق ادبی بود. این رشته به شاعر میدانی وسیع می داد تا خلاقیت خود رو ابراز داره و در عالم خیال نقش خدا رو ایفا کنه. کاملاً. و این لحظه مناسبیه که خلاصه کنیم. بفرمایید. فلاسفه رومانتیسیس روح جهانی رو نوعی منیت میشه مودن که در حالتی کم و بیش رویا مانند همه چیز رو در جهان میافرید. فیخته فیلسوف میگفت طبیعت از نوعی تخیل عالی و ناخودآگاه پدید اومده. شیلینگ بی پرده گفت جهان در خداست. خدا به عقیده اون به بخشی از خلقت خودآگاهه. اما جنبه های دیگه طبیعت نمایانگر ناشناخته ها در خداست. چون خدا هم یک سمت تاریک داره. فکر جالب و در ضمن ترسناکیه. من یاد بارکلی میندازه. رابطه هنرمند و اثر اونو نیز درست به همین دیده مینگریستن. قصه های پریان نویسنده را آزاد میگذاره تا تخیل جهان آفرین خود رو هرچه بیشتر به کار بندازه. من این خلاقیت هم همیشه کاملا ارادی نبود. یعنی نویسنده میتونست احساس کنه که داستانش رو قدرتی درونی مینویسه. و چه بسا خود نویسنده در حین نوشتن عملا در خلسه‌ای خواب مانند بود. جدی؟ بله، ولی ناگهان از خلسه در می اومد و خود به میان حکایت می دوید و حرفای طنزآمیز برای خواننده می زد. و خواننده دست کم لحظه ای به خاطر می آورد که ماجرا قصه بیش نیست. صحیح. و نویسنده مجال می یابه به خواننده یادآور شه این من هم که سرنخ عالم خیالی رو در دست دارم. این شیوه قطع خیال پردازی رو طنز رومانتیک می نامن. برای نمونه هنریک ایبسن به یکی از شخصیت های نمایشنامه پیرگینت خود اجازه میده بگه آدم که نمی تونه وسط پرده پنجم بمیره. این در حقیقت حرفی بسیار خنده داره. نویسنده در واقع به ما میگه که یارو شخصیتی خیالی بیش نیست. و گفته اون چنان باطن نماست که در تاکید اون میتوان بیدرنگ بخش تازه شروع کرد. منظورتون از این حرف چی بود؟ اوه هیچی صوفی. بلکه گفتیم که نامزد نوالیس هم مثل تو نامش صوفی بود و وقتی 15 سال و 4 روز داشت درگذشت. شاید شما دارید باز منو میترسونید. نمیفهمید؟ آلبرتو با قیافه‌ای بی احساس نشست و خیره به اون نگریست. سپس گفت ولی تو نباید دل واپس باشی که نکنه به سرنوشت نامزد نوالیس گرفته باشی. چرا نه؟ چون که چندین فصل دیگه باقی مونده. چی میگید؟ میگم هر کسی که داره داستان صوفی و آلبرتو رو میخونه طبعا میدونه که هنوز صفحه های بیشتری از داستان رو باید بخونه. ما تازه به رومانتیسیسم رسیدیم. شما دارید منو گیج میکنید. در واقع سرگرده که میکوشه هیلده رو گیج کنه. خیلی بده نه؟ بخش تازه. آلبرتو هنوز سخن به پایان نرسانده بود که پسری دوان دوان از جنگل درآمد. حمامه بر سر و چراغ نفتی در دست داشت. صوفی بازوی آلبرتو رو گرفت. دختر پرسید این دیگه کیه؟ پسر خودش جواب داد. اسم من علاءالدینه. من از راه دور از لبنان میام. آلبرتو عبوس رو نگریست. و چی در چراغت داری؟ پسر دست به چراغ مالید. ابر غلیظی از آن برخاست و به هیکل مردی مبدل شد. مانند آلبرتو ریش مشکی و کلابره بره آبی داشت. در بالای چراغ معلق ماند و گفت هیلده صدایم را می شنوی؟ گمانم دیگر برای تبریک تولد دیر شده باشد. می خواستم بگویم که برکلی و مناطق جنوبی کشورمان برای من اینجا در لبنان جلوه سرزمین پریان دارد. تا چند روز دیگر تو را آنجا خواهم دید. این را گفت و هیکل دوباره به شکل ابر در آمد و در چراغ فرو رفت. پسر عمامه به سر چراغ را زیر بغل خود گذاشت. به درون جنگل دوید و ناپدید شد. صوفی گفت باور نکردنیه. کاری نداشت جانم. شبه چراغ درست مثل پدر هیلده حرف می زد. چون روح پدر هیلده بود. ولی من و تو و همه چیزهای پیرامون ما در ژرفای ذهن سرگرد به سر میبریم. دیر وقت شنبه شب 28 آوریله. همه سربازان سازمان ملل دور و بر سرگرد در خوابن. خود سرگرد هم هرچند هنوز بیداره ولی دیگه چیزی نمونده به خواب بره. منتها باید ترتیب شده کتاب هدیه تولد 15 سالگی هیلده رو به پایان برسونه و برای همینه سوفی که باید کار بکنه. برای همینه که بیچاره آروم نداره. من که سردن نمیارم. بخش تازه. سوفی و آلبرتو خاموش نشستن و به پهنه دریاچه نگریستن. آلبرتو انگار در نوعی خلسه بود. پس از مدتی سوفی جرأت به خرج داد و شانه اونو جنبوند. خواب می دیدی؟ آره، این دفعه مستقیما مداخله کرد. این چند جمله آخر اون کلمه به کلمه دیکته کرد. خجالت نمی کشه، اما دیگه خودشو لو داده و مشتش باز شده. حالا ما می دونیم که در کتابی به سر می بریم. کتابی که پدر هیله برای تولد دخترش هدیه می فرسته. شنیدی چی گفتم؟ ولی من نبودم که اینو گفتم. اگه چیزی که تو میگه حقیقت داشته باشه، من از این کتاب میگریزم و راه خودم رو پیش میگیرم. این درست نقشه‌ایه که من کشیدم. اما پیش از اقدام به این کار، باید بکوشیم با هیلده صحبت کنیم. هیلده تمام حرفای منو میخونه. اگر از اینجا فرار کنیم، تماس با اون خیلی دشوارتر میشه. این فرصت رو باید غنیمت شمرد. به اون چی بگیم؟ فکر میکنم سرگرد با اون که انگشتاش هنوز تونتون دکمه های ماشین تحریر رو میفشاره چیزی نمونده که خوابش ببره. چه فکر وحشتناکی؟ در چنین لحظه یه که شاید چیزی بنویسید که بعدم پشیمون شه. بلاک سفید غلطگیری هم نداره. این مهمترین قسمت نقشه منه. خدا کنه کسی لاک غلطگیری به اون نرسونه. من یکی که هیچ گونه وسیله غلطگیری به اون نمیدم. من الان همینجا از این دختر بینوا میخوام بر ضد پدرش شورش کنه. خجالت نمیکشه که پدرش برای دلخوشی خودش و سرگرمی خودش یک مشت سایه بازی میکنه. اگر اون اینجا بود ضرب شستی بهش میدادم. حیف که نیست و روح اون اینجاست، روان اون اینجاست، اما خودش ایمن در لبنان لمیده. هرچی ما دوروبر خودمون میبینیم از منیت سرگرده. ولی اون بیش از چیزیه که ما اطراف خود میبینیم. ما سایه هایی در روح سرگردی و صوفی برای سایه آسون نیست بر ضد صاحب خودش بشوره. این کار نقشه و تمهید میخواد. ولی میتونیم هیلده رو تحت تأثیر قرار بدیم. تنها فرشته ها هستن که میتونن علیه خدا بشورن. میتونیم از هیلده بخوایم وقتی پدرش اومد خونه حقشو کف دستش بگذاره. میتونه به اون بگه نامرده. میتونه قایقشو خراب کنه یا دست کم چراغ قایقو بشکنه. آلبرتو سر تکون داد. سپس گفت میتونه از دست اونم فرار کنه. این کار برای اون آسون تره تا برای ما. میتونه خونه سرگرد رو ترک کنه و دیگه هیچ وقت بر نگرده. سزای سرگردی که از ما مایه میذاره و ما رو بازیچه تخیل جهان آفرین خودش قرار میده همینه. تصورشو بکن. سرگرد در جستجوی هیلده همه جای جهان رو زیر پا میذاره. ولی هیلده انگار آب شده و به زمین فرو رفته چون تحمل زیستن با چنین پدری رو نداره. پدری که آلبرتو و صوفی رو به بازی گرفته. آره خوب گفتی، ما رو به بازی گرفته. منظور منم همین بود که گفتم. ما رو وسیله سرگرمی تولد قرار داده. ولی بهتر مراقب رفتار خودمون باش. صوفی، هیلده هم باید مراقب خودش باشه. مقصودتون چیه؟ حواست که کاملا با منه. بله، اگه جن دیگه ای از چراغ در نیاد. تصورشو بکن، هر اتفاقی که برای ما میفته در ذهن دیگری پرورونده میشه. ما خود اون ذهنی. روح از خودمون نداریم. روح دیگه ای هستیم. تا اینجا در قلمرو فلسفی ناآشنایی نیستیم. بارکلی و شیلینگ هوامونو دارن و این روح البته پدر هیلده مولگر کناکه. پدر در لبنان میشینه و کتابی درباره فلسفه برای تولد 15 سالگی دخترش می نویسه. هیلده روز 15 ژوئن از خواب که برمیخیزه کتاب روی میز کنار تخت خودش میبینه. اون وقت اون و هر کسی دیگه میتونن سرگذشت ما رو بخونن. پدر از دیرباز گفته بود که دیگران هم میتونن از این هدیه بهره بگیرن. بله یادمه. اون چرا من الان به تو میگم هیلده خواهد خوند. البته پس از اینکه به تصور پدر هیلده در لبنان درآد که من به تو میگم اون در لبنانه. اون تصور خواهد کرد من به تو میگم اون در لبنانه. سر صوفی گیج میرفت. کوشید به خاطر بیاره در خصوص بارکلی و رومانتیک ها چی شنیده بود. آلبرتو کناکس ادامه داد. ولی اونا نباید به خود بنازن. اصلا نباید به ریش ما بخندن. چون این خنده ممکنه کار دستشون بده. کار دست کی بده؟ دست هیلده و پدرش. مگه ما درباره اونا حرف نمیزنیم؟ ولی چرا به خود ننازن؟ چون ممکنه اونها نیز واقعی نباشن. چطور ممکنه؟ اگه برای بارکلی و رومانتیکا ممکن بود چرا برای اینا نباشه؟ شاید که سرگرد نیز سایه در کتابی درباره هیلده و خود اون و نیز درباره ما، چون ما هم جزی از حیات اونایی. این که کارو خرابتر میکنه، چون ما میشیم سایه از سایه دیگران. مگه ممکن نیست نویسنده دیگری در جایی سرگرم نوشتن کتابی درباره سرگردی وابسته به سازمان ملل به نام آلبرت کناک باشه که خود این سرگرد داره کتابی برای هیلده دختر خودش مینویسه؟ کتاب سرگرد درباره مردیه به نام آلبرتو کناکس که ناگهان شروع میکنه به فرستادن گفتارهای ناقابل فلسفی خود برای صوفی آمونسو به نشانی خونه شماره 3 کوچه کلوور. چه حرفا؟ من صرفا دارم میگم ممکنه. اون نویسنده از دید ما خدای ناپیداست و گرچه ما هرچی هستیم و هرچی میگیم ناشی از اونه. از اونجا که چیزی جز اون نیستیم هیچ وقت نمیتونیم چیزی درباره اون بدونیم. ما در کنه راز قرار گرفتیم. آلبرتو و صوفی مدتی دراز خاموش نشستن. صوفی عاقبت سکوت و شکست. ولی اگه براستی نویسنده دیگه ای هست که داره داستانی درباره پدر هیلده در لبنان می نویسه، همونطور که پدر هیلده داستانی درباره ما می نویسه؟ بله؟ پس شاید این نویسنده هم نباید به خود بنازه. منظورت چیه؟ این کسی که من و هیلده رو در ژرفای مغز خود پنهان کرده مگه ممکن نیست خود نیز جز تخیل دیگری باشه؟ آلبرتو سر تکون داد. البته که هست صوفی. البته که ممکنه. و اگر چنین باشه پس اونه که اجازه میده ما این گفتگوی فلسفی رو داشته باشیم و این امکانات رو پیش بیاریم و میخواد تأکید به ورزه که اون هم سایه اینا توان بیش نیست و کتاب حاضر که هیلده و صوفی از اون سر در آوردن در حقیقت نوعی درسنامه فلسفی است. درسنامه؟ زیرا که همه گفتگوی ما، همه گفت و شنود ما، بله، در واقع یک تکگویی طولانیه. احساس من اینه که همه چیز در ذهن و نفس خلاصه میشه. خوشبختم که هنوز تک 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 و توک فیلسوفانی برجا مونده. فلسفه که چنان سرفراز با تالس، امتوکلس و دموکریتوس آغاز شد، نمیتونه. حتما نمیتونه در اینجا متوقف بمونه. البته که نه. و من هنوز درباره هگل چیزی برات نگفتم. وقتی رومانتیکا همه چیز رو در نفس خلاصه کردن، هگل نخستین فیلسوفی بود که کوشید فلسفه رو نجات بده. من سخت کنجکاوم. پس برای اون که ارواح و سایه های دیگه مزاحممون نشن بهتره بریم داخل کربه. و به هر حال بیرونم داره خنک میشه. فصل بعد. در اینجا به پایان این پاره میرسم. اوقات خوب و خوشی براتون آرزو میکنم و به خدا میسپارمتون. خدا نگهدارتون باشه.